خاویار بادمجون. چین چین. برنامه ساعت 11 همچنان از رادیو ورزش بخش اول برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم. در ادامه جام آسیایی رو به اتفاق خواهیم شنید.
امیری محبت توپ بلند محبت جریمه شلوغی محبت های جریمه هدف نجابه هدف نجابه هدف نجابه هدف نجابه و هدف هدف الله 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 سلیمه های صفی ارسال روی دروازه و توی دروازه سوپ داور رونالدو با پای راست میسره و میگیره به دامن توپ را عالی
برای رجایل او به داخل محبت جریمه یه دروازه یه گل دیگه یه گل دیگه
جام آسیایی دهمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا امارات.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما همراهان همیشگی رادیو ورزش. به هفته پایانی برنامه جام آسیایی که ویژه جام ملت‌های فوتبال آسیا هستش می‌رسیم. خواستم به نوبه خودم تشکر کنم از همه شما عزیزان که همه روزه از ساعت 11 تا حوالی 11:40 ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما از فردا بازی‌های نیمه نهایی جام 17 شروع میشه و از ساعت 17:30 ایران در یک بازی حساس و ورزشگاه هزار ابن زائد تو شهر العین به مصاف ژاپن میره. امیدواریم که بچه های تیم ملی فوتبال کشور ما بتونن مثل بقیه بازی های گذشته از این بازی هم سربلند بیان. اما راه های ارتباطی با برنامه مون شماره پیامک 30306، تلفن هامون هم 220-213-87-88 هستش. اما امروز سوال پیامکی که براتون در نظر گرفتیم، سطح برگزاری جام 17 که در کشور امارات برگزار شده رو شما چجوری ارزیابی میکنید؟ از هر نظر، از نظر امکانات، سطح بازی و داوری ها، میتونید به این صورت برای ما پیامک کنید، مثلا بگین خوب، متوسط، یا اصلا از دید شما بیکیفیت بوده، دلیل هاتون رو برای ما بنویسید و یا میتونید به ما تلفن بزنید و نظرهای خودتون رو اعلام کنید. خیلی جالب که میشه بهش اشاره کرد اینه که دیروزم گفتیم که 3 تا تیم از تیم‌های حاضر تو نیمه نهایی جام ملت‌ها از غرب آسیا هستن که همین چند ماه قبلم باشگاه‌هاشون تو نیمه نهایی لیگ قهرمانان حضور داشتن. تیم کاشیما آنتلرز ژاپن بود، پرسپولیس ایران بود و الصد قطر بود که الان این 3 تا کشورن تو نیمه نهایی جام هستن. فقط یه تیم سامسونگ کره جنوبی بوده که الان جاش رو به تیم ملی امارات داده و کره از این دوره از رقابت‌ها حذف شده. خب این نشون میده که این رقابت‌ها و این حضور این تیم‌ها تو مراحل نیمه نهایی هیچ اتفاقی نیست و مطمئناً نتیجه تلاش و سرمایه‌گذاری مداوم تیم‌ها هم تو لیگ‌هاشون و هم در سطح ملی فوتبال کشورشون هستش.
رادیو ورزش تقدیم می کند جام آسیایی ژاپن.
پنالتی چگونه استفاده خواهند کرد بازیکنان ژاپن. دوان با پای چپ میزنه و درون دروازه قرار میگیره.
ایران
کریم انصاری فر، کریم انصاری فر، ایران سه.
پخش زنده ی رقابت‌های نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا. ایران ژاپن دوشنبه 8 بهمن ماه 1397 ساعت 17:30 دقیقه به وقت تهران. شبکه رادیویی ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
بله، شما میتونید به صورت زنده و مستقیم شنونده این بازی فردا رأس ساعت 17:30 از شبکه رادیویی ورزش باشید. اما تو بخش اول برنامه‌مون میریم همراه میشیم با آقای عابدی با یک آمار خیلی خوبی که مربوط به شرایط میزبانی جام 17ام هستش که امروز با هم بخش اولش رو گوش میدیم.
خانم اردلان سلام به شما و همه شنوندگان و همراهان همیشگی شبکه رادیویی ورزش. تو این چند روزه که از جام ملت‌های آسیا میگذره، هر روز با آمار و اطلاعات مختلفی در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم که امیدوارم تمامی زحمات همکاران پرتلاش من در برنامه جام آسیایی مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و تا پایان جام ملت‌ها هم با ما همراه باشید. اما همونطور که در جریان هستید، در روز دوم 1/4 نهایی جام ملت‌ها تیم‌های قطر و امارات موفق به شکست تیم‌های قدرتمند کره جنوبی و استرالیا شدند تا توی یکی از سیاسی‌ترین بازی‌های جام تو مرحله نیمه نهایی روز سه‌شنبه به مسافه هم برن تا مشخص بشه که کدومشون میتونن حریف یکی از تیم‌های ایران یا ژاپن تو بازی پایانی باشن. که امیدواریم که نهایتاً جام زیبای ملت‌های آسیا تو دستای شایسته بازیکن‌های تیم ملی کشورمون بالا بره. تا اینجای بازی‌ها 48 مسابقه برگزار شده که 545623 نفر از نزدیک بیننده این رقابت‌ها بودن که حضور این تعداد تماشاچی که به نسبت تعداد بازی‌ها زیاد هم نبوده باعث شده که درآمد امارات تا اینجا از مرز 2 میلیارد درهم هم بگذره. بر اساس آخرین آمارهای منتشره توی یک هفته گذشته با حساس‌تر شدن بازی‌ها تعداد مسافرانی که به امارات رفتن به نسبت هفته‌های قبل 12% افزایش داشته و همچنین ظرفیت بیش از 95% هتل‌های شیخ نشینان دبی و ابوظبی هم تکمیل شده. شرکت‌های اماراتی با طراحی لباس‌های ویژه تماشاگران همه تیم‌های شرکت کننده تو این دوره و اقلام تبلیغاتی دیگه مثل کلاه، شال، پرچم و غیره این لوازم رو جلوی ورزشگاه‌ها و فروشگاه‌های خودشون به فروش می‌رسونن که طبق بررسی‌های انجام شده میزان فروش این اقلام تبلیغاتی تا الان بالغ بر 400 میلیون درهم بوده. عارف الاوانی رئیس کمیته اجرایی جام ملت‌های آسیا تو نشست‌های خبری خودش اعلام کرده که آمار دقیق فروش بلیت مسابقات رو روز آخر رسماً اعلام می‌کنن. این در حالیه که فروش بلیت تو بازار سیاه برای مسابقات حساس و مهم دیده شده و قیمت یه بلیت درجه دو مسابقات از مرز 100 درهم هم گذشته. قیمت بلیت تو بازار سیاه چیزی حدود دو برابر قیمت اصلی اون به فروش رفته. عارف الاوانی تو آخرین نشست خبری خودش اعلام کرده بود که درآمد حاصل از این رقابت‌ها برای امارات تو بخش‌های بازاریابی، فروش بلیت و بقیه چیزایی که عرض کردم خدمتتون به بیش از 1 میلیارد درهم میرسه و با توجه به اینکه هزینه‌های کلی کشور امارات برای ساخت ورزشگاه‌ها و برگزاری این رویداد انشاءالله تاریخی برای ما کمتر از 1 میلیارد درهم بوده، پس باید گفت 17ام دوره جام ملت‌های آسیا برای کشور میزبان حسابی سودآور بوده. به اضافه همه مواردی که عرض شد خدمت شما شنوندگان محترم، حتما در جریان هستید که بیشتر میزبانی امارات تو دو شهر اصلی این کشور یعنی ابوظبی و دبی بوده که همین موضوع باعث شده رقابت رقابت جدی برای جذب گردشگر بین دو قطب گردشگری ابوظبی و دبی ایجاد بشه. استادیوم‌های مهم تو این جام به بخش ابوظبی مربوط می‌شد و دبی نقش کمتری تو این میزبانی داشت. به خاطر همین هم شیوخ ابوظبی اعتقادشون این بود که چون اونها بیشتر از دبی زحمت کشیدن، الان هم باید سهم بیشتری از هتل‌ها و شهرک‌های علمی تفریحی و رستوران‌های زنجیره‌ای داشته باشن.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان محترم که با بخش اول بررسی شرایط میزبانی کشور امارات در جام ملت‌های آسیا با ما همراه بودید.
بله، ما هم تشکر میکنیم از شما آقای عابدی عزیز. خب بخش اول در واقع آمار مربوط به شرایط میزبانی جام ملت‌ها رو شنیدیم، انشاءالله فردا بخش دومش رو با هم میشنیم. سوال پیامکی که براتون در نظر گرفته بودی مربوط این بود که نظرتون راجع به این که سطح برگزاری جام 17ام در کشور امارات رو چجوری ارزیابی میکردید؟ از هر نظر، امکانات، سطح بازی‌ها، داوری، نظر خودتون رو هم میتونستید به ما پیامک کنید و هم میتونید به ما زنگ بزنید. اما بریم سراغ پیامک‌های شما دوستان که خب تعدادش هم خیلی زیاده. آقای اکبر و حسن قدیری از استان کرمان به ما گفتن که با توجه به 24 تیمی شدن کیفیت بازی‌ها خوب بوده. آقای رضا باقر جیران از نازی‌آباد گفته سطح بازی‌ها بالا نیست و کیفیت نداره. آقای حمید سیدی از شهر قدس هم گفته داوری‌ها خیلی ضعیفه. آقای علی ننوشته از کجا گفته که هیچ تیمی کیفیت نداره و تیم‌های شرق آسیا هم دنبال جوانگرایین. آقای مرتضی کریمیان هم از محله نیکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان هم خدا قوت گفته و آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال کشورمون داشته. تیتر یه سری از روزنامه‌های داخل کشور خودمون رو می‌خوندم، نوشته بود که سند مالکیت به نام کیروش، این تیتر یکی از روزنامه‌های کشورمونه، گفته بود تیم ایران با 59% مالکیت توپ و 80 شوت به سمت دروازه و 27 شوت داخل چارچوب بهترین آمار رو در جمع 4 تیم برتر نیمه نهایی داره. اما الان میریم همراه میشیم با آقای حکیمی با بخش مطبوعات آسیایی. سلام آقای حکیمی، روزتون بخیر.
صبح بخیر همه شنوندگان ارجمند و عزیز رادیو ورزش و برنامه جام آسیایی. سرکار خانم اردلان، صبح شما هم بخیر. بازم با مرور مطبوعات آسیایی در خدمت شما هستیم. امیدواریم بتونیم این بخش رو به نحو احسن تقریم حضورتون بکنیم. اولین موضوعی که بهش میپردازیم از سایت سعودی اسپورت هست، از کشور عربستان. در تیتر اصلی این سایت با این سبک کار شده که عدم ظهور مهاجم دلیل اصلی افت عربستان. به گزارش این سایت، تیم ملی عربستان که زمانی یکی از مدعیان همیشگی جام ملت‌های آسیا به شمار می‌رفته، در جام 18ام حرفی برای گفتن نداشت تا بعد از شکست تحقیرآمیز در مرحله مقدماتی مقابل قطر و بعد بازی ضعیف مقابل ژاپن در مرحله 1/8 نهایی بازی رو واگذار کرد و با 2 برد از جام خدافظی کرد و حالا هم به خونه برگشته. در همین ارتباط هواداره این تیم با ابراز ناراحتی از این موضوع اعلام کردن که یکی از دلایل بارز ضعف تیم ملی عدم ظهوری مهاجم تراز اول در یک دهه اخیر فوتبال این کشوره. در شرایطی که سعودی ها در جام جهانی 94 از 2 مهاجم بزرگ به نام سعید الاویران و سامی الجابر بهره می بردن و بعد از اون هم نسل مهاجمی مثل یاسر القحطانی در پیکان خط حمله این تیم وجود داشت که توانایی باز کردن هر دروازه ای لااقل در سطح آسیا را داشتند. هواداران سعودی دلیل عدم تولید مهاجم و روی آوردن باشگاهی این کشور به مهاجمای غیر بومی می دونن که همین موضوع باعث میشه دیگه شاهد بازیکنایی از اون دست نباشیم. اگر خاطرتون باشه بازیکنایی مثل عمر از سوما، عمر خربین و همینطور در سالهای اخیر و همین امسال هم مهاجمی مثل احمد موسا در کشور عربستان در تیم النصر بازی میکنن و منتقدین هم به همین موضوع اشاره داشتن. منتقدین تیم ملی با وجود اینکه از خیلی از جهات با خوزه آنتونیو پیتسی سرمربی تیم ملی مشکل دارن، اما این رو میپذیرن که دست سرمربی تیم ملی برای استفاده از مهاجمان با کیفیت بسته و از این منظر نمیتونن بهش ایرادی وارد کنن. این آخرین جمله‌ای بوده که توی این سایت در مورد این بحران نوشته. گذاشته شده. اما خبر دیگه‌ای که در موردش صحبت می‌کنیم از یک روزنامه لبنانی هست به نام بیروت تودی. به گزارش این روزنامه، ربیع عطایی که سابقه بازی در تیم ذوب‌آهن ایران رو هم در کارنامه داره، در بازی با کره شمالی در شرایطی به میدان رفت که 8 تزریق انجام داده بود. میودراک رادولوویچ از کادر پزشکی تیم ملی لبنان خواسته بود تحت هر شرایطی ربیع عطایی رو برای بازی با کره شمالی آماده کنند و این جبر موجب شد که کادر پزشکی تیم ملی لبنان 8 تزریق روی بدن ربیع انجام بده تا برای حضور در بازی مورد اشاره شرایط ایده‌آل بدنی پیدا کنه. در اون بازی تیم ملی لبنان با وجود پیروزی 4-1 در این دیدار شرایط صعود به مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌ها رو پیدا نکرد. لبنانی‌ها برای صعود اگر یادتون باشه باید یه گل دیگه می‌دادن که البته گل چهارم اونها در ثانیه‌های پایانی وقت اضافه به ثمر رسید. ربیع عطایی در حال حاضر دوران نقاهت خودش رو سپری می‌کنه تا 10 روز آینده قادر به همراهی تیم خودش یعنی العهد در لیگ برتر لبنان نیست. همونطور که اشاره شد باشگاه لبنانی معتقده تزریقات صورت گرفته روی بدن ربیع عطایی که دستور صریح میودراک رادولوویچ بوده سبب مصدومیت این بازیکن شده و این موضوع باعث ایجاد بحران در کشور لبنان و فوتبال این کشور شده و از رادولوویچ بازخواست میشه به خاطر انجام همچین کاری که به هیچ عنوان برای سلامتی این بازیکن مفید نبوده که هیچ بسیار هم مضر بوده. خیلی ممنون که امروز هم با برنامه جام آسیایی همراه بودین.
ما هم تشکر میکنیم از شما آقای حکیمی که هر روز این مطبوعات آسیایی رو برای ما آماده میکنید رو و اون رو به سمع و نظر شنوندگان محترم میرسونید.
سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه. در رابطه با سوال برنامه‌تون میخوام بگم که تو این چند روزه که بازی‌های جام ملت آسیا بوده، باید قبول کنیم که بازی‌ها از یه نظم خاصی برگزار بوده. در زمان برگزاریش، در زمان ورود تماشاگرش، خروجشون و ما اخبار رو که پیگیری می‌کنیم چه قبل از بازی‌ها چه بعد از بازی‌ها، دیدیم که اتفاق خاصی نیفتاده. تیمایی که توی امارات الان هستن 24 تا تیم، حتی با خود امارات 24 تا تیم هستن، اینا همه در آرامش کامل دارن کارشون رو دنبال میکنن و این نشون میده که امارات با اینکه یه کشور کوچیکه، جزیره کوچیکیه، ولی برنامه‌ریزی مناسبی داشته برای این بازی‌ها و تونسته که از لحاظ میزبانی نمره خوبی بگیره. ولی مثلا ضعف داوری داشته این بازی‌ها یا خیلی از چیزهای دیگه بوده، خب اینا به کشور مربوط نمیشه. اگه مثلا داوری‌ها یه مقدار سطحش پایین بوده یا خدمت شما عرض کنم که بعضی از تیم‌ها آنچنان قدرت نداشتن و به خاطر اینکه این دوره جام ملت‌ها 24 تیمی بوده و وارد این بازی‌ها شدن، اینا دیگه می‌گذره به اینکه به قول معروف باید به ضعف AFC ما اشاره بکنیم که باید برای دوره‌های بعد لااقل شرایطی رو در نظر بگیره. چون ما الان دیدیم که تو بعضی از بازی‌ها اشتباهات فاحش داوری داشتیم و این برای بازی‌های در سطح جام ملت‌های آسیا اصلاً تبلیغ خوبی نیستش که بخوایم ما موقعی که جهانیان دارن این بازی رو نگاه میکنن بگیم مثلا تو بازی جام ملت‌های آسیا 3 تا 4 تا 5 تا بازی با ضعف داوری مواجه بوده و گلایی توش گرفته شده یا گل‌های زده شده به درستی و قبول نکردن داورها که بعد هم مشخص شده که این کارشون اشتباه بوده. ولی در مجموع لحاظ میزبانی من فکر میکنم امارات چیزی کم نذاشته باشه واسه این بازی. من خیلی ممنون از برنامه خوبتون. بزرگ جاویدان از هم از تهران، خداحافظ.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که ما رو با برنامه خودتون همراهی میکنید. اما تا دیروز بیشتر کارشناسای ما کارشناسای آقا بودن رو از اطلاعات اون عزیزان در واقع بهره‌مند میشدیم، اما امروز پشت خط برنامه زنده تلفنی جام آسیایی سرکار خانم مریم ایراندوست هستن، سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال بانوان و سرمربی فعلی تیم ملوان بندرانزلی. سلام خانم ایراندوست، حالتون چطوره؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. هستم در خدمت.
خیلی متشکرم، ممنون. خانم ایراندوست چه خبر؟ اول بگین از فوتبال بانوان و لیگ و تیمتون.
سلامتی. خبر که فوتبال بانوان فکر میکنم که تب و تاب زیادی داره و همچنان هم تو شرایط خیلی خوب امسال داره برگزار میشه، اما خب این یکی دو هفته اخیر شرایط طوریه که همه نگاه ها به تیم ایرانه.
بله. انشالله امیدواریم که لیگ بانوان هم خیلی روند رو به رشدی پیدا کرده همینجوری ادامه پیدا کنه و بتونیم تیم ملی فوتبال بانوانمون هم مثل آقایونمون تو آسیا بدرخشه. خانم ایران دوست، نظرتون راجع به بازی‌ها، وقت کردین اصلا بازی‌ها رو ببینید یا نه تمرین تیم باشگاهیتون بهتون این اجازه رو نمیده؟
نه، ما فوتبال رو که قطعا نگاه میکنیم، حالا هر بازی باشه بازی‌ها رو دیدیم، اما یه چیزی که میشه گفت، من از روز اول گفتم که تیم ملی ما 100% قهرمان میشه، ولی وقتی بازی ها رو دیدم، تیم ها رو دیدم، فکر نمی کردم که ایران در این فصل باشه و فوتبال زیبایی رو به نمایش بذاره. همونطور که دیدین تیم های کره، استرالیا، ژاپن و تیم های خاورمیانه، فکر میکنم همه بازیاشون رو دیدن و این تفاوت رو متوجه شدن.
بله درسته. خانم ایران دوست عزیز، خب سه تا تیم از غرب آسیا اومدن، تحلیل فنیتون از در واقع این بازی ها و بازی های نیمه نهایی به چه صورت هستش؟
راستش من فکر میکنم فوتبال آسیا، خب همه میدونید الان جنابالی فرمودیم غرب آسیا سالها سرمایه گذاری کرده و دنبال اینه که خودش رو به سطح اول آسیا برسونه و نیم نگاهی به جام جهانی داره. البته در خصوص امارات نمیتونم خیلی نظر مثبتی بدم. من فکر کنم تا اینجا یه جورایی با شانس و شرایط داوری و شرایط میزبانی اومده بالا، ولی خب قطر نشون داد که وقتی عربستان رو برد شانسی نبوده و فوتبالش فوتبالیه که واقعا نگاه به 2022 داره و شرایطی که فراهم کرده، سرمایه گذاری که کرده، میتونه یه حریف قدر باشه حتی برای ایران. اما بحث ما برای مسابقات آسیایی، فکر میکنم که من خودم به شخصه انتظار بیشتری داشتم از جام ملت‌ها. درست مسابقات با نظم داره برگزار میشه، تیم ها همه آماده اومدن، حالا شاید ما جام جهانی رو دیدیم به این دلیله، ولی نظر من اینه که اون جام ملت هایی که من انتظار داشتم نبود.
بله، شما از سبک بازی ایران راضی هستین و این سبک بازی رو پیشرفت میدونید یا اینکه به قول شما چون تیم ها خیلی، یعنی جام خیلی جام پرفراز و نشیبی بود، خیلی تیم های اسم و رسنا نیومدن نیمه نهایی؟
ایران حالا شاید به واسطه این که تو این سالها همیشه دفاعی کار میکرده و منتقدانش هم به این موضوع ایراد میگرفتن، وقتی که اولین بازی رو دیدیم، خب من فکر بکنم همه سورپرایز شدن، یه تیم کاملا هجومی و بیشترین چیزی که من راضی بودم و لذت بردم پاسکاری های بیش از حد و حمایتی که بازیکن‌ها از هم دارن.
تو اینجا خانم ایران دوست، تعداد پاسای بچه ها خیلی زیاده، دقیقا به نکته خیلی خوب و درستی اشاره کردین.
بله دقیقا، این خیلی برای من جالب بود که حتی با پسرم فوتبال رو نگاه میکنم، نکته های زیادی رو از بازی ایران بهش میگم که شاید قبلا ما این رو تو بازی ایران نمیدیدیم و بهترین نقطه قوت ایران تو این بازی ها پاس و حمایت بود.
بله، و نظرتون راجع به بازی فردای ایران و ژاپن؟
ما قطعا میبریم. من از روز اول که هنوز کره و استرالیا هضم نشده بودن و تیمایی که حالا تو مرحله گروهی بودیم، گفتم ایران قهرمان میشه و الان که دیگه همه به ایران باور دارن و مطمئن هستن که ایران به هر حال جام رو میگیره، من هم همیشه، چون ببینیم بازی ژاپن رو ما دیدیم و فکر میکنم ژاپن رو جووناش سرمایه گذاری کرده و این جوونها بالاخره یه جایی، من فکر میکنم اشتباه میکنم، و تیم ایران تیمی که منظم هستش و به فرد متکی نیست، تیمی کار میکنه، بعدتر مهمتر شرایط آب و هوایی، شرایط ساعت که به کشور ما میخوره، بچه ها فکر میکنم که بهترین بازی خودشون رو ارائه میدن و ما قطعا میریم برای فینال.
و نقطه ضعفی تو تیم ما وجود داره با توجه به اینکه حالا ما تو خط دفاعی تو یکی دو تا بازی تو دفاع وسطامون یه مقدار ضعف نشون داده بودیم؟
بله، بهترین نقطه که کار من راحت کردیم. ببینین، خب ما اومدیم تو خط دفاع، سید جلاد رو یه جورایی گفتیم حالا نباشد و جوانگرایی کردیم. پورعلی گنجی که خب خیلی خوب کار کرده، ولی شما دیدین آقای کیروش هم مدام تعویض داشته
و مجید حسینی کنانی زادگان
بله نفرات رو مدام جابجا کرده. قطعا برای هر بازی یه سبکی از دفاع رو گذاشته به خاطر اینکه به هر حال قطعا میشه گفتش که یه مشکلاتی هستش، اما باز در کل بخوایم حساب کنیم خط دفاعمون خط دفاع خوبی هستش، اونطور نیستش که بخوایم نگران باشیم در برابر ژاپن بگیم به مشکل برمیخوریم، چون چهار تای خط دفاع خیلی خوب هم دیگر رو حمایت کنم و از همه مهمتر ما یه هافک دفاعی خیلی خوب داریم که میتونیم کاملا خیالمون راحت باشه و بشینیم بازی رو تماشا کنیم
انشاءالله. خانم ایران دوست، به عنوان سوال آخر، خب میدونیم که طارمی در واقع بازی نمیکنه و دو کارت است، به نظر شما جایگزینی که میتونه جای طارمی باشه حالا بین ترابی یا مجددا هاش صفی دوباره بازی کنه یا کریم انصاری فر، نظر شما چیه؟
نفر رو نمیتونم نظر بدم به خاطر اینکه همه خوبن.
بله.
یعنی واقعا حتی طارمی وقتی کارت گرفت من گفتم مثلا هیچ نگرانی نیستش و یک مورد دیگه هم هستش، فکر میکنم که در برابر ژاپن آقای کیروش دفاعی تر تیمش رو بچینه، بنابراین درسته طارمی خیلی خوب بوده، خیلی خوب دوندگی داشته و اون وظایفی رو که مربی بهش داده انجام داده، ولی من فکر میکنم که مشکلی پیش نیاد و نفرات جایگزین همونطور که گفتین ترابی و
کریم انصاری فر
حتی قدوس و میتونن جا به جا کنن، کسانی هستن که ما بتونیم با سطح با سیستم دیگه بازی بکنیم و به مشکل هم بر نخوریم.
بله خیلی خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. خانم ایران دوست، به پدر محترم خیلی سلام برسون، آرزوی موفقیت برای شما و تیم ملوان.
خیلی ممنون، منم آرزوی موفقیت برای شما کاپیتان نمونه تیم ملی دارم.
عزیزین خیلی متشکرم. ممنون.
خدا نگهدار. ممنونم عزیزم، قربان شما.
اما تو این لحظه بریم بشنویم صحبت‌های کریم انصاری فر با سایت AFC که از آقای علی دایی خواسته که بازی ایران ژاپن رو بیان تو استادیوم.
خب آقای دایی یکی از اسطوره‌های فوتبال کشورمون هستش، واقعا تمام اسطوره‌هامون تمام بازیکن‌های بزرگ فوتبالمون پیشکسوت‌هامون همیشه حمایت کردن و تو جام‌ملت‌های آسیا هم کنارمون بودن، ولی من خودم به شخصه از ایشون نه اینکه دعوت بکنم، از ایشون می‌خوام که کنار تیم ملی باشن تو این بازی اگه براشون مقدور هستش و مثل همیشه کنارمون بودن حمایتمون کردن یه انرژی مثبتی به ما بدن. خودم به شخصه کسی که همشهریم هستش و کسی که خب منو به فوتبال معرفی کرده و الانم شماره پیرهن ایشون رو میپوشم، از ایشون خواهش میکنم که کنار ما باشن برای این بازی.
شنیدیم با هم صحبت های کریم انصاری و بازیکن تیم ملی فوتبال ایران. الان داشتم در واقع اخبارا رو نگاه میکردم، نوشته بود گرونترین تیم ژاپن 80 میلیون یورو، ایران از نظر ارزش 58 میلیون یورو که جهانبخش و سردار آزمون گرونترین بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمون، بعدش هم امارات میزبان با 11 میلیون یورو. بریم همراه بشیم با آقای خداپرست و شبکه‌های اجتماعی. سلام آقای خداپرست، روزتون بخیر.
سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شنوندگان خوب شبکه رادیویی ورزش، خانم اردلان عزیز و خدمت همه دوستانی که امروز هم شنونده برنامه جام آسیایی هستند. باز هم خواهیم پرداخت به شبکه‌های اجتماعی و اتفاقاتی که هول و هوش جام ملت‌های آسیا رخ داده. صفحه رسمی خود مسابقات جام ملت‌های آسیا مصاحبه‌ای رو با کریم انصاری فرد بازیکن خوب تیم ملی فوتبال کشورمون انجام داده و این بازیکن در بخش از صحبتاش به تمجید از علی دایی بهترین گلزن تاریخ رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با 14 گل پرداخته و گفته که آقای دایی بازیکن بسیار بزرگی بودن، ضمن اینکه آرزوی موفقیت هم کرده برای تیم ملی فوتبال ایران. اما در پست دیگه که این صفحه منتشر کرده تصویری از سردار آزمون و ریتسو دوان بازیکن جوان تیم ملی ژاپن منتشر شده و به تقابل این دو بازیکن در بازی فردا پرداخته و بازی که انشاءالله با برتری تیم ملی فوتبال کشورمون هم همراه خواهد بود. اما بعد از برتری تیم ملی فوتبال قطر و صعود این تیم به نیمه نهایی از قول سرمربی اسپانیایی این تیم، اظهار نظر جالبی رو منتشر کرده صفحه رسمی مسابقات و گفته که من در حال حاضر خوشحال ترین مربی روی کره زمین هستم، چون بازیکنانم یک کار خارق العاده رو انجام دادن. خب مربی که از تمام رده های پایه با تیم ملی قطر همراه بوده و سالها هم در آکادمی لاماسیا به مربیگری پرداخته، ضمن اینکه کریم باقری هم به عنوان یکی از اسطوره های فوتبال کشورمون در شبکه اجتماعی خودش از تیم ملی فوتبال ایران حمایت کرده بود و گفته بود که امیدوار هستم که تیم ملی ایران بتونه که قهرمان رقابت های جام ملت های آسیا بشه. خیلی ممنونم که امروز با ما همراه بودید، با آرزوی موفقیت برای تیم ملی پر افتخار و خوب کشورمون.
ما هم آرزوی موفقیت داریم برای تیم ملی فوتبال کشورمون.